بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل از جهان میخواهد جلوی جمهوری اسلامی را بگیرند. رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد تا رسیدن ایران به قله‌های هسته‌ای فقط یک گام دیگر باقی مانده است. و معاون نخست وزیر عراق میگوید نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نمیتوانند عراق را ترک کنند. ساعت 10. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت باید جلوی دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گرفته شود. آقای اولمرت گفت تهدیدهای ایران مبنی بر نابودی اسرائیل باید جدی گرفته شود. نخست وزیر اسرائیل در سخنانی که در یک کنفرانس تجاری ایراد کرد گفت این تنها تهدیدی برای اسرائیل نیست. سخنان اهود اولمرت در ادامه گفته‌های تند دو کشور در روزهای اخیر ایراد می‌شود. پیش از این نخست وزیر اسرائیل گفته بود اگر ایران از برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی نکند بهای آن را خواهد پرداخت. اما این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد تا رسیدن ایران به قله‌های هسته‌ای فقط یک گام دیگر باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی نژاد که در جمع مردم شهر ری سخن می‌گفت، اظهار داشت جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است و امروز در آستانه رسیدن به قله است. او اضافه کرد در ادامه مسیر تعالی تنها یک گام دیگر باقی مانده. آقای احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر فشارها ذره عقب نمی نشیند گفت وضعیت آینده را در یک جمله خلاصه می کند و آن این است که تا قله های هسته‌ای یک یا حسین دیگر باقی است. ایران برنامه سنتریفیوژهای هسته‌ای خود را گسترش داده است. به گفته دیپلمات‌ها به رغم احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، این کشور مجموعه جدیدی از سنتریفیوژها را به کار انداخته است. مریم احمدی بر پایه مطلبی از رویتر گزارش می‌دهد.
ایران دومین مجموعه آبشاری یا جریان آبشاری شامل 164 دستگاه سانتریفیوژ را به کار انداخته، اما به گفته دیپلمات‌ها این دستگاه‌ها هنوز با گاز اورانیوم UF6 تغذیه نشدند. ایران توانسته است با نخستین مجموعه آبشاری یعنی 164 دستگاه سانتریفیوژ در ماه آوریل مقدار کمی اورانیوم غنی شده به دست آورد. یک دیپلمات آشنا با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران هنوز تا رسیدن به مرحله تولید صنعتی اورانیوم یا تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای فاصله زیادی دارد. به گفته این دیپلمات راه‌اندازی این دستگاه‌ها به صورت خالی و بدون گاز اورانیوم ظاهراً به منظور ارزیابی دوام دستگاه‌هاست. همین دیپلمات می‌افزاید در حال حاضر ایران آنچنان ذخیره از اورانیوم غنی شده ندارد که بتواند بمب بسازد، مثلا 100 یا 200 کیلوگرم، فقط چند گرمی اینجا و چند گرمی آنجا تولید کرده است. در مورد راه اندازی دستگاه های جدید هنوز مقامات ایرانی اظهار نظری نکردند، اما روز دوشنبه محمود احمدی نژاد گفت کشورهای غربی اشتباه می کنند اگر تصور کنند ایران در زمینه برنامه های هسته ای تسلیم فشارهای سیاسی خواهد شد. ایران می گوید هدفش از غنی‌سازی اورانیوم تولید سوخت هسته ای برای نیروگاه هاست. غرب به ایران و هدفش سوءظن دارد. دیپلمات‌ها می‌گویند ایران می‌توانست ماه‌ها پیش این مجموعه آبشاری را در تأسیسات نطنز به کار اندازد. اینکه حالا این کار را کرده در واقع می‌خواهد نشان دهد مذاکرات به شکست رسیده و ایران فعالیت‌هایش را متوقف نخواهد کرد. ایران روی مسکو و پکن حساب می‌کند که با حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحریم ایران شوند. نه تنها مسکو، مقامات اتحادیه اروپا هم هنوز در صدد یافتن یک راه حل دیپلماتیک هستند.
مریم احمدی نگاهی داشت به مطلب خبرگزاری رویتر درباره راه اندازی مجموعه جدیدی از سنتریفیوژ ها در ایران. فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در گزارش مهرماه خود به بیش از 160 مورد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کردند. در گزارشی که فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی تهیه کرده آمده است، بنا به اطلاعاتی که این گروه از نقض حقوق بشر در ایران جمع‌آوری کرده، در طی ماه مهر 164 مورد نقض حقوق بشر صورت گرفته است. از جمله موارد نقض حقوق بشری که این گروه از آن نام برده است، میتوان از احضار و بازجویی دانشجویان، ممانعت از تحصیل دانشجویان، توقیف نشریات دانشجویی و غیر دانشجویی، توقیف فیلم، کتاب و سایت، اخراج روزنامه نگاران، محاکمه روزنامه نگاران، محاکمه فعالان سیاسی و اجتماعی، نقض حقوق کارگران و صدور حکم سنگسار نام برد. مقام های جمهوری اسلامی روز دوشنبه از دیدار مادر کیانوش سنجری با فرزندش در زندان اوین جلوگیری کردند. کیانوش سنجری، فعال مدافع حقوق بشر، روز یکشنبه 16 مهر ماه در جریان نارامی های مربوط به دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. روز دوشنبه مادر کیانوش سنجری برای ملاقات با فرزندش به زندان اوین مراجعه کرد، اما اجازه ملاقات به او داده نشد. این دومین باری است که تلاش مادر کیانوش سنجری برای ملاقات با فرزندش ناکام می‌ماند. دانشگاه تازه تأسیس صلح وابسته به سازمان ملل متحد با برگزاری یک همایش دو روزه بین المللی منحصر به فرد در تورنتو به بررسی نقش جوامع مهاجر در ظرفیت سازی برای برقراری صلح و بنیان ساختارهای پایای توسعه پرداخت. این همایش که با حضور هیئت‌های بلندپایه دولتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان با بحث‌های کارشناسانه و تحقیقی پیرامون نقش مهاجران در آینده کشورهایی که از پیامدهای جنگ و درگیری‌های نژادی و قومی رنج می‌برند، در صدد بود تا برای برقراری صلح در کشورهایی همچون افغانستان و سومالی قدم‌های مؤثری برداشته شود. شرح بیشتر را در گزارش مریم اقوامی می‌شنویم.
دانشگاه صلح وابسته به سازمان ملل متحد در هفته‌ای که گذشت در تورنتو، چند فرهنگی‌ترین شهر جهان، میزبان همایش بیش از 70 کارشناس از سراسر دنیا بود تا به بحث و گفتگو پیرامون نقش جوامع مهاجر در ظرفیت سازی برای برقراری صلح و توسعه بپردازند. در این همایش دو روزه که به ابتکار دانشگاه تازه تأسیس صلح در تورنتو برگزار شد، هیئت‌های بلندپایه دولتی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای کشورهای مختلف جهان گرد هم آمدند تا با تحقیق پیرامون نقش جوامع مهاجر و حضور فعال آنها در برقراری آرامش، بازسازی و استقرار جامعه مدنی در کشورهای همچون افغانستان که در معرض جنگ، بلایای طبیعی و حتی مداخله کشورهای دیگر قرار گرفتند، به بررسی چشم‌انداز مطالعات جامعه شناسی و جمعیت شناسی آنها بپردازند. هدف این همایش ارائه مقالات تحقیقی، تبادل نظر، میزگرد کارشناسان سیاسی، اجتماعی و بررسی چالش‌های پیش روی دولت مردان کشورهای مختلف دنیا برای استفاده بهینه از جوامع مهاجر در کشورهای همچون کانادا، در توسعه کشورهای جهان سوم و یا آسیب دیده از جنگ و درگیری نظامی و یا نسل‌کشی قومی و نژادی مطرح شده بود. دیگافیدی بالکه، مدیر پروژه مرکز بین‌المللی دانشگاه صلح در تورنتو میگوید با شناسایی 5 جامعه مهاجر در تورنتو و تحقیق در مورد فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو برای ظرفیت‌سازی این جوامع، پیرامون ایفای نقش فعال در تسریع ایجاد ساختارهای مدنی، برقراری صلح و توسعه تحقیق‌های انجام خواهیم داد. این همایش که با سخنرانی رئیس 61 مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد، با بحث‌های کارشناسی استادان دانشگاه‌های کانادا، استرالیا و بریتانیا و نیز سخنرانی وزیر امور خارجه ارمنستان و نیز سفرهای کشورهایی همچون افغانستان به کار خود ادامه داد. این همایش دو روزه که تحقیقات جامعه پیرامون نقش جوامع مهاجر در کشورهای مادری، احتمال بازگشت آنها و نیز انتقال سرمایه، دانش و نیز مهارت‌های لازم برای استقرار صلح و توسعه در نوع خود بی‌نظیر بود. با تأکید بر نقش جامعه مهاجرپذیر و به اصطلاح میزبان در بهره‌گیری از دانش، مهارت و تجربیات مهاجران نتیجه گیری کرد. ماهیت چند فرهنگی کشورهای مهاجرپذیری همچون کانادا و موفقیت در همگونسازی جامعه در گرو این واقعیت است که دولت مردان کشورها مهاجران تحصیل کرده ماهر و با تجربه را با آغوش باز در بخش‌های مختلف دولت و جامعه جای دهند تا مهاجران خود را در قرنطینه اطلاعاتی و تبعیض سیاسی و اقتصادی نیابند. در بخشی از این همایش دو روزه، کوین کلمنت، مدیر مرکز استرالیای صلح و بررسی موانع پیش روی توسعه، در گفتگویی با رادیو فردا گفت:
It's difficult for a diaspora to play the role of a neutral third party outsider. They're coming back to their countries either as third party insider neutrals or third party insider partials.
یکی از مشکلات عمده جوامع مهاجر برای بازگشتن به کشور مادریشان، بازی کردن نقش یک ناظر و یا فعال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بی‌طرف در حل و فصل معضلات جامعه است و در بسیاری از موارد به آنها به دیده یک خارجی و یا فاقد صلاحیت لازم برای میانجیگری و یا مداخله نگریسته می‌شود. این کارشناس استرالیایی در بخش دیگری از اظهارات خود به رادیو فردا گفت: با بهره‌گیری از دانش و تجربه مقامات محلی و تلفیق آنها با دیدگاه‌های کارشناسانه افراد جامعه مهاجر، می‌توان برای یافتن یک راهکار عملی برای دستیابی به صلح پایا و توسعه ماندگار قدم برداشت. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید. روزنامه الحیات در گزارش پیرامون اوضاع اقتصادی در عراق مینویسد: به رغم افزایش بهره بانکی، فرار سرمایه از عراق همچنان ادامه دارد. اشرق الاسد نیز خبر از آن میدهد که بیش از 50% پناهندگان عراقی به سوریه شیعه مذهب هستند. فریده رهبر گزارش میدهد.
الحیات می نویسد دولت عراق بران شده است تا بخشی از فروش فراورده‌های نفتی در این کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. در حال حاضر بیشتر فراورده‌های نفتی مورد مصرف در عراق از ترکیه وارد می شود. هزینه اضافی که دولت عراق در این راه متحمل می شود بیش از 500 میلیون دلار در سال است. به نوشه الحیات، نارامی‌های جاری در عراق هر از چندگاه باعث مختل شدن جریان ورود فراورده‌های نفتی از ترکیه به عراق می شود. در گزارش اقتصادی الحیات آمده است که نرخ تورم در عراق در حال افزایش است. به نوشته الحیات، رقم دقیقی در این زمینه در دست نیست. الحیات می نویسد میزان بیکاری در عراق به مرز 30% رسیده است. الحیات این رقم را به نقل از منابع دولتی ذکر می کند و در این حال می نویسد میزان بیکاری در عراق بیشتر از رقم منتشر شده دولتی است. به نوشته این روزنامه، بانک های دولتی نرخ بهره برای سپرده های بانکی را افزایش دادند، اما با این حال فرار سرمایه از عراق همچنان ادامه دارد. روزنامه اشرق الاسد نیز در گزارشی درباره آوارگان عراقی می نویسد بیش از 500 هزار عراقی به سوریه پناهنده شدند. 48% این افراد کودکان عراقی هستند که در سوریه امکان رفتن به مدرسه را ندارند. اشرق الاسد می نویسد بسیاری از عراقی های پناهنده به سوریه بیکارند و تنها 19% آنها به کارهایی می پردازند که آن هم درآمد چندانی ندارند. این روزنامه می افزاید هرچند سوریه نیز پیمان 1951 ژنو را برای حمایت از پناهندگان امضا کرده است، اما واقعیت این است که این کشور توان لازم برای رسیدگی به این همه پناهنده عراقی را ندارد.
با گزارش فریده رهبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سرخط خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.